الله الرحمن الرحیم و ایزن منه ما لم یذکر فیه وصف احد طرفین و منه ما ذکر فیه وصف المشبه به وحده. بحثمون درباره تقسیمات وجه شبه بود و عرض شد که وجه شبه یا مجمل است و یا مفصل. مجمل اون بود که وجه شبه ذکر نشده باشد، مثل زیدون کالاسد. مفصل اون بود که وجه شبه ذکر شده باشد، مثل زیدون کالاسد فی الشجاعه. درس امروز مطلبش اینه که تشبیه اگر مجمل باشد بر چهار قسم قسمت می شود. قسم اول آن است که به همراه مشبه صفتی از صفات مشبه ذکر شده باشد. قسم دوم آن است که همراه مشبهون به صفتی از صفات مشبهون به ذکر شده باشد. قسم سوم آن است که به همراه مشبه و مشبهون به صفتی از صفات مشبه و مشبهون به ذکر شده باشد. قسم چهارم آن است که به همراه مشبه و مشبهون به نه صفتی از صفات مشبه و نه صفتی از صفات مشبهون به ذکر نشود. پس خلاصه چی شد؟ خلاصه این شد که تشبیه مجمل درش وجه شبه ذکر نشده، ولی گاهی یک صفتی از صفات مشبهون به یا صفتی از صفات مشبه ذکر میشه که این صفت مشعر به وجه شبه هست، مثل همون مثال دیروز هم کالحلقت المفرقه لا یدرا عین طرفاها. این لا یدرا عین طرفاها چیه در اینجا؟ این صفت مشبهون بهه و این صفت مشبهون به مشعر به وجه شبهه، یعنی به یک طریقی اشاره به وجه شبه داره. پس لا یدرا عین طرفاها وجه شبه نیست، ولی چیه؟ صفت مشبهون به اون صفتی است که وجه شبه را ضمناً و کنایتاً و اشارتاً و ایماءاً میفهمانه. پس ما حالا باید چند مثال بیاوریم؟ چهار تا. اونجایی که تشبیه مجمل باشد و نه صفت مشبه نه صفت مشبهون به ذکر شده باشه، این روشنه. دیروز هم مثال آوردیم براش. اونجایی که مجمل باشد و صفت مشبهون به ذکر شده باشد، مثل همین مثال، هم کالحلقت المفرقه لا یدرا اینه طرفاها. این دو مثال. اونجایی که مجمل باشد و صفت مشبه ذکر شده باشد، اون مثل چه؟ مصنف این قسم را نه گفته و نه برایش مثال آورده. و شاید علتش آن است که قلیل الاستعمال است، استعمالش کمه. یعنی تشبیه مجمل باشه و یک صفتی از صفات مشبه رو ذکر کرده باشیم و به همراه مشبهون به چیزی نیاورده باشیم، این کمه. قسم چهارم، که مشبه و مشبهون به هر دو براشون صفت آورده باشیم، این قسم مثل چه؟ مثل قول شاعر صدفت عنه ولم تصدف مواهبه عنی و آوده زنی، کالغیث ان جئته وافاک عنه و ان ترحلت لج یا لح فی طلبی. مضمون شعر این است، شاعر میگوید من یک دوستی دارم یا استادی دارم یا ممدوحی دارم که اگر از او اعراض کنم او از من اعراض نمی کند. صدفت عنه، من از او اعراض کردم. ولم تصدف مواهبه عنی، اما مواهب او از من دور نشد. هرچه من از او اعراض کردم او چه کرد؟ او همون لطف و محبت و انعامی که قبلن به من می داد باز هم به من داد. پس مشبه کیه اینجا؟ اون ممدوح. این مشبه صفتش چیه؟ این که روش و اخلاق و برنامه خودش رو نسبت به من عوض نکرد. روشنه تا اینجا؟ مشبهون به چیه؟ مشبهون به باران. ببینید اگر الان شما بخواد اینه تشبیه کنید، تشبیه به چی میکنید؟ شاعر چقدر تشبیه زیبایی کرده، مشبهون به بارانه. میگه این دوست من مثل باران میمونه، باران داره میاد، درسته؟ شما هر چی ازش فرار بکنید او باز از شما فرار میکنه یا نه؟ از باران فرار کن. مثلا الان تو این مدرسه باران میاد، شما فرار کنید برید کجا؟ برید توی خیابان. اگر از باران فرار کنید، از باران روگردان بشید، از باران قهر کنید، آیا باران از شما قهر می کند یا نه؟ بله؟ نمی کنه. صدفت عنه ولم تصدف مواهبه عنی کالغیث. بعد صفت باران رو هم آورده، میگه باران این صفت داره که اگر پیشش باشی به تو میباره، انعام خودش رو به تو میده، انعام خودش رو به تو میده، اگر ازش فرار کنی باز هم به دنبال تو میاد و چه میکنه؟ بر تو میباره. پس وجه شبه چیه در اینجا؟ حالا صفتی برای مشبه آوردیم، صفتی برای مشبهون به آوردیم که مشعر به وجه شبه هست. آیا خود وجه شبه چیه اینجا؟ وجه شبه عبارت است از لطف و محبت کردن، چه با او باشی چه با او نباشی. چه بگی مثلا زنده باد فلان، چه نگی زنده باد فلان، چه به خانه فلان آقا رفت و آمد بکنی جزء مریدا باشی چه جزء مریدها نباشی. او فضل و بخشش و انعام خودش رو نسبت به تو دارد. این تمام درس امروز تا این مقداری که عرض کردیم. ببینیم حالا بعدش میرسیم یا نه؟ بله؟ بله، بسیار خوب. میفرمایند که و ایذن از اون تشبیه مجمل است و قول مصنف که گفت منهو دون این که بگوید و ایذن. حالا این و قوله منه جواب از سؤال مقدره. مصنف گفته و ایذن منه، چرا نگفت و ایذن مثلا و ایذن اما لم یذکر فیه وصف احد الطرفین و اما یذکر؟ چرا منهو گفت و اونجوری نگفت؟ میگیم اگر اونجوری میگفت معلوم نمیشد که این تقسیمات مال چیه؟ مال مجمله. اما الان که اینجور گفته معلوم میشه که این تقسیمات مال مجمله. اگر اونجور میگفت خیال میشد که این تقسیمات مال مطلق تشبیه، مال تشبیه مجمل نیست. و قول مصنف که گفته منهو بدون این که بگوید و ایذن اما کذا و اما کذا اشعارون، اشعار یعنی اعلام، فهموندن، اشعار است به انهازا، به این که این تقسیم از تقسیمات مجمل است نه از تقسیمات مطلق تشبیه، یعنی از مجمل است اون چنون تشبیهی که ذکر نشده در اون تشبیه وصف یکی از طرفین، وصف یکی از طرفین یعنی وصف اون چنانه ای که می باشد در اون وصف اشاره ای به وجه شبه مثل زیدون اسدون. الان همراه زید یک صفتی نیامده، همراه اسد هم صفتی نیامده که مشعر به وجه شبه باشه. ما چند قسم کردیم؟ این قسم چندم؟ حالا اول شماره ها رو گم نکنید. و منه و از این قسم است اون چیزی که ذکر شده در اون چیز وصف مشبهون به تنهایی. یعنی وصفی که مشعر به وجه شبه است، مثل قول فاطمه بنت خرشب: هم کل حلقت المفرقه لا یدرا عین طرفاها. این شد قسم چندم. دوم: و منه، و از مجمل است اون چیزی که ذکر شده در اون چیز، وصف هما، یعنی وصف مشبه و مشبهون به، کلیه ما، مثل قول شاعر: صدفت عنه ولم تصدف مواهبه عنی و عوده زنی فلم یخبی، کلغیسه ان جئته وافاک ریقه و ان ترحلت عنه لجفی طلبی. ما شعر رو یک مرتبه از روی متن معنا می کنیم تا بعد برسیم به شرح شاره. حالا این قسم چندم، این سوم. بله، حالا به ترتیب مصنف حساب می کنیم، چون عبارات مصنف می خونیم. صدفتو یعنی اعراض کردم از او قهر کردم. رفیق بودیم، دوست بودیم، ولی یک دفعه من ناراحت شدم و از او بریدم، قهر کردم. ولم تصدف، ولی اعراض نکرد نعمتهای او از من. قبلا که دوست بودیم، در خانمون آش کشک می آورد، حلیم می آورد، حلیم بادنجون می آورد. حالا هم که من از او بریدم، همین محبت ها را داره، هیچ فرق نکرده. و آوده زنی، عود کرده او را، باز همون زن و گمان خوب من، فلم یخبی، پس ناامید نکرده است خوبی های او مرا. همون خوبی هایی که داشته، همون برنامه هایی که داشته، همون محبت هایی که داشته، مشهد رفته، برای من چقدر سوغات آورده، با این که من از او قهر کردم، جدا شدم، بریدم، ولی باز همون مثل سابق هست. مثل چی میماند این دوست من؟ مثل باران. ان جئته وافاک، اگر بری پیش باران، وافاک، میریزد به تو. شما اگر برید پیش باران، به شما میریزد یا نمیریزد؟ میریزه. میریزد چی را میریزد؟ ریقه، ریق خودش را میریزد. خب ریق یعنی چه؟ شارح معنا میکنه که بعد معنی شارح براتون عرض میکنیم. ریق یعنی بهترینش رو. ریق در عربی به معنای بهترینش هست. اگر برید پیش باران، بارانهای خوب خوب دان درشت اعلای خودش رو به شما هدیه می کند، می ریزد، می پاشد. و این ترحلت، ترحلت یعنی چه؟ یعنی کوچ کنی از او، در بری. باران میاد، در بری، مثلا از خیابون صفائیه بری چهار مردم، از گیر باران میخوای چیکار کنی؟ فرار. از چهار مردان بزنید توی 45 متری برید آذر، از گیر باران خود فرار کن. از اونجا در برید، برید کوی آقا نجفی، از شر ای باران. اگر کوچ کنی از او، لجفت طلبی، او لجاجت میکنه در طلب کردن شما، باز هم به سر شما هی چی کار میکنه؟ میریزه. باران اینجوره، این دوست من مثل باران، هرچه ازش فرار کنی باز به دنبال تو میاد. البته دوستان حسابی و خوب اینجوری هستن، اما اونهایی که تا شما یک نعمتی دارید، یک حلوایی دارید، دور شما میگردن میچرخن. وقتی هیچی نداشتید شما رو یه مرتبه ول میکنن. اینها هیچ ارزشی ندارند. این دقل دوستان که میبینی مگسانن دور شیرینی. دوست آن باشد که گیرد دست دوست، در پریشان حالی و در مندگی. این است. و دوست خوب آن است که اگر انسان جهالتی کرد، نادانی کرد، یه وقتی حرفی گفت کمی زیادی، او با این حرفها از انسان جدا نشه. ولی اینطور دوستها خیلی باید عاقل باشند تا اینکه به این زودیها دوستی را به هم نزنند و از هم نپاشند. خب این معنای شعر. حالا عبارات شارح رو دقت کنید. صدفت و انه، شارح میخواد صدفت رو معنا کنه، میگوید اعرضت و انه، معنای صدفت. ولم تصدف، دیگه تصدف رو نمیخواد معنا کنیم دیگه، صدفتو که معلوم شد، لم تصدف رو خودتون میتوانید بفهمید. اعراض نکرد مواهب او از من، و آودهو زنی، آوده یعنی برگشتن، برگردند او گمان مرا، به همون خوبی لطف محبت، فلم یخب، پس ناامید نکرد مرا، مرا از اون روش و راه قبل تغییر نداد. مثل قیس، قیس به معنای باران دانه درشت است. فرق است بین مطر و قیس. مطر باران است، قیس باران دانه درشت است. انجعتهو، اگر بری پیش او، وافا که باران میده به تو، میریزه بر تو، میپاشه بر تو، وافا که میدهد به تو چی را؟ ریق خودش رو. روق و ریق و ریق به چه معناست؟ گفته می شود فعلهو فی روق شبابه، انجام داد اون کار را در اول جوانیش. تقوا داشت فی روق شبابه، در اول جوانی، مثلا در اول جوانی اگر انسان تقوا داشته باشه خیلی ارزش داره، و الا در پیری هر گبری می شود پرهیزگار، اون خیلی ارزشی نداره. در جوانی کن نثار دوست جان، پیر چون گشتی گرون جانی مکن. یا گوسفند پیر قربانی مکن. اینهایی که در جوانی تقوا دارند، در جوانی درس خوب میخونند، در جوانی به جبهه میروند، در جوانی پاک و منزهند، اینها خیلی ارزش دارن، به الا در پیری دیگه هیچ چیزی برای انسان نمیمانه. خب ریق جوانی، روق جوانی یعنی کجا؟ یعنی اول جوانی. و باز عرب میگوید اصاب ریق المطر، رسید به او ریق مطر. ریق یعنی افضل، و ریق و کل شیء افضله، ریق هر چیزی اول او هست. پس روق و ریق به دو معنا میاد، به معنی اول یا به معنی افضل. اینجا به چه معنی است؟ اینجا به هر دو معنی تناسب داره. برید پیش باران، اولین باران خودش رو به شما میده، یعنی اولین قطره ای که میاد به کجا میچکه؟ به زمین میچکه یا به شما میچکه؟ به شما میچکه، به زمین نمیده. چرا؟ چون شما روی زمین ایستادی. اول میده به کی؟ به شما. یا نه، بهترینش رو به شما میده، اما معنای اولی سزاوارتر و بهتره. و انترحلت، اگر کوچ کنی تو از اون غیث، لجه، لجه یا لحه، هر دو درسته. اگر لحه بخونی یعنی اصرار دارد، اگر لجه بخونید یعنی چه؟ لجاجت دارد. لجه فی طلب، لجاجت دارد در طلب. وصف المشبه عن الممدوح، وصف کرده شاعر مشبه را که قصد می کنم من ممدوح رو، به این که عطایای اون ممدوح فائزتون علیه، ریزنده است بر کی؟ بر شاعر. های علیه به شاعر برمی‌گرده. اعرض او لم یعرض، چه اعراض بکنی ازش چه اعراض نکنی. و همچنین وصف کرده مشبهون به رو که قصد می‌کنم من چی رو؟ قیس رو، به این که اون قیس یصیبک، میرسد به تو، ان جئته، اگر بری پیش او، او ترحلت عنه، یا این که از او چه کار کنی؟ کوچ کنی، برگردی. والوصفان، و این دوتا صفت. خب حالا این دوتا صفت رو از رو شعر پیدا کنیم. دو تا صفت یعنی یک صفت برای مشبه آوردیم، یک صفت برای چی؟ مشبهونده. صفت مشبه کجاشه؟ مشبه. ولم تصف مواهبه، این صفت مشبه. صفت مشبهونده چیه؟ کلغیس انجعته وافا کرد، و این ترحلت، تمام این میشه صفت چی؟ مشبهون به. روشن هست یا نیست؟ بله. این دو وصف مشعرند، مشعرانند، به وجه چی؟ شبه. اعنل اضافه فی حالتی طلب و عدمه، یعنی سنجیدن. اضافه به معنی اضافه نحوی نیست ها، به معنی لغویه. اضافه یعنی چه؟ سنجش و سنجیدن، یعنی سنجیدن در دو حالت طلب و عدم چی؟ طلب. در دو حالت افاظه، عن الافاظه فی حالت طلب و عدمه، و حالت این اقبال و اعراض من، اتفاقا اضافه بهتر از افاده هست. چرا؟ ببینید، ما میخواییم بگیم این ممدوح نسبت به اعراض کردن از او و نسبت به روی آوردن به او در هر دو چیه؟ یکسانه. این ممدوح رو بسنجیم با وقتی که ازش اعراض کنیم یا ازش اعراض نکنیم. سنجیدن. البته ما نمیگیم افاضه غلط است، اما میخوایم بگیم اضافه هم صحیح است. که قصد میکنم من افاضه کردن در دو حالت طلب و عدم طلب و در دو مفصل است. مفصل در برابر چیه؟ مجمل. ما قبلا گفتیم که وجه شبه را به سه تقسیم میکنیم. تقسیم اول چی بود؟ یا تشبیه تمثیل است یا غیر تمثیل. این تقسیم به اعتبار کجا بود؟ وجه شبه. گم نکنید. تقسیم دوم به اعتبار وجه شبه یا تشبیه چیه؟ مجمل یا مفصل. مجمل وجه شبه درش نیامده، مفصل وجه شبه درش آمده. مجمل چند قسم شد؟ چهار قسم. مصنف سه قسم را گفت، اما اون قسمی که وصف مشبه بیاد و وصف مشبهون به نیاد، اون قسم رو نگفت. روشن هست تا اینجا؟ خب، حالا آمدیم به تشبیه مفصل. تشبیه مفصل چیست؟ گفتیم وجه شبه بیاد، مثل زیدون کل اسد فی شجاعه و مثل اون شعر دیروز و صقره فی صفاء و عدم ای کل عالی، دندان او در صفاء و اشک من هم در صفاء، مثل چیست؟ مثل مرواری. فصفا چیه؟ بله؟ وچه شبه دیگه. وچه شبه ذکر شده، پس این تشبیه میشه تشبیه مفصل. روشنه که و اما مفصل عطف است بر اما مجمل، و اون مفصل اون تشبیهی است که ذکر شود وجه شبه، مثل قول شاعر و صقره فی صفاء و عدم ای کل عالی. صقر گفتیم دندان، صفاء یعنی جلا، عدم جمع دمع به معنی اشک، لؤلؤ به معنای مروارید، لعالی جمع لؤلؤ. و قد یتسامه به ذکر ما یستتبعه مکانه که قولهم للکلام الفصیح هو کالعسل فی الحلاوه. خب ببینید، گاهی از اوقات خود وجه شبه رو نمیارند، بلکه چیزی را میارند که لازمه وجه شبهه. مثلا میگویند کلام فصیح مثل عسل میمونه. مثل عسل میمانه در چی؟ در شیرینی. آیا به عقل شما، به نظر شما، به ذوق شما، به شوق شما، آیا این حلاوت و چه شبه هست یا نیست؟ بله؟ چرا؟ حلاوت مخصوص شیرینی؟ فهمیدید، اما بیانتون قاصر هست. کلام فصیح که معقول نیم. کلام فصیح یعنی کلام ایشان فقط درست گفتند. شما بعد از درس بگید بهتر. بله، ببینی کلام فصیح مثل عسل است در شیرینی. ما گفتیم وجه شبه اونه که هم در مشبه باشه هم در مشبهون به، باید مشترک باشه، درسته؟ شیرینی در عسل هست اما در کلام فصیح نیست. شما هر چه کلام فصیح رو بشنوید آیا دهنتون شیرین میشه؟ بله؟ میشه یا نمیشه؟ میشه آقای رجبر دهن شما شیرین میشه یا نمیشه؟ نه دیگه، اگر مگر نیاری. فقط یا بگید بله یا بگید نه، خلاصش کنیم. کلام فصیح دهن رو شیرین نمی کند، اما اگر عسلی الان به زبانتون برسانید دهن شما شیرین میشه. پس این حلاوت و چه شبه نیست، چون در مشبهون به هست اما در مشبه نیست. پس وجه شبه چیه؟ میل نفس. وجه شبه یک چیزیست که لازمه ی حلاوته. لازمه ی حلاوت، حلاوت یعنی شیرینی. لازمه ی شیرینی چیه؟ میل نفس. شیرینی رو همه کس بهش تمایل داره، همه کس به شیرینی تمایل داره. پس میل میشه وجه شبه. حالا کلام فصیح رو انسان میل دارد که چه کند؟ بشنود. عسل رو هم انسان میل دارد که چیه؟ بخورد. پس وجه شبه میل نفس است نه حلاوت، چون حلاوت در یک طرف هست در یک طرف نیست، اما میل نفس در هر دو طرف هست. روشنه؟ نه اتفاقا. حالا برای شما میخونیم. سخن گرچه دلبند و شیرین بود، سزاوار تصدیق و تحسین بود، چو یک بار گفتی مگو باز پس، که حلوا چو یک بار خوردن بس. همون کلام فصیح را هم انسان وقتی که دیگه دو بار سه بار شنید چی میشه؟ زده میشه. یک نوار سخنور بسیار خوب عالی رو امروز ساعت یک بعد از ظهر شما از رادیو شنیدید، فردام همینه بذارن، پس فردام همینه بذارن، دیگه شما گوش نمیدید، میگید چی شنیده، این تکراریه، این همونه. روشن شد؟ پس هر دو مثل هم شدند در میل نفس. خیلی خوب می فرماید که وگاهی تسامح می شود، تسامح میشه در وجه شبه، تسامح میشه به سبب ذکر کردن اون چیزی که یستتبع اوهو تابع می باشد وجه شبه رو ذکر می کنن، تابع وجه شبه رو به جای چی؟ به جای وجه شبه. تابع یعنی لازم، لازم وجه شبه و تابع وجه شبه رو به جای خود وجه شبه میارن. این چیه اسمش؟ این میشه تسامح. خب یعنی چه حالا؟ یعنی به این که ذکر میشه به جای وجه شبه اون چیزی که لازم داره وجه شبه رو. باز یعنی چه؟ ای ببینید چند تا ای میاره؟ یعنی می باشد وجه شبه تابع و لازم برای چی؟ برای اون چیزی که ذکر شده فل جمله، یعنی تا حدودی، مثل قول عرب برای کلام فصیح. عرب برای کلام فصیح چه میگوید؟ میگوید هو کل عسل فی الحلاوه. خب این فی الحلاوه وجه شبه نیست، این به جای وجه شبه نشسته. کلام فصیح مثل عسل است در شیرینی، پس به درستی که جامع در این تشبیه لازمها، لازم وجه شبه در این تشبیه، یعنی چه؟ یعنی وجه شبه در این تشبیه لازم حلاوته که اون چی باشه؟ میل طبع باشه. به علت اینکه میل طبع مشترک است بین اصل و بین کلام فصیح، نه اینکه جامع خود حلاوت باشه، اون چنون حلاوتی که اون حلاوت از خواص چیست؟ از خواص مطعوماته. نخیر. خب حالا اینجا ما میتونیم یه حرف دیگری هم بزنیم، می توانیم بگیم که این مثال جزء تشبیه مجمله، چون وجه شبه که ذکر نشده، بلکه چی ذکر شده؟ ذکر شده صفت مشبهون به. مشبهون به چیه؟ اصل. صفت اصل ذکر شده. پس این مثال می شود مثل هم کل حلقت المفرقه لا یدرا عین طرفاها. روشن شد؟ میشه بگیم این مجمله و اصلا داخل در تشبیه مفصل نیست. خب صفت مشبهون به، نه صفت میل طب. مشبهون به چیه در اینجا؟ اصل. صفت اصل حلاوت هست یا نیست؟ خب پس حلاوت صفت مشبهون به. روشنه؟ پس شد مثل همون مثال هم کل حلقت المفرقه. برای همه روشن شده؟ پس اینجا میتونیم بگیم که وجه شبه لازمه حلاوته و از باب تسامح خود حلاوت به عنوان وجه شبه آمده. میتونیم این حرف رو بزنیم و میتوانیم بگیم نه اصلا این تشبیه مجمله، وجه شبه نیامده، صفت مشبهون به آمده که صفت مشبهون به مشعر است به چی؟ به وجه شبه. درست شد تا اینجا؟ معلوم شده؟ خب خب حالا این حرف شما خوب حرفیست. ما میخواستیم دفع دخل مقدر کنیم و این اشکال شما کرد. ببینید، پس اگر که این فعل حلاوه صفت اصل است، چرا مصنف این مثال رو داخل تشبیه مجمل نیاورد؟ میگیم برای این که این آوردن فی مشعر به وجه شبهه، پس در معنا حلاوت صفت مشبهون بهه، شکی نیست، صفت معنوی هست. چون صفت دو جوره، یکی صفت لفظی، یکی صفت معنوی. مثل هازا ساجون یا هازل باب ساجون، این باب چوب است، این صفت معنویه. در علم معانی هم اگر نخوندید بعد حتما خواهید خوند که در باب توصیف صفت لفظی بیان کرده و صفت معنوی. علا ای حاله، خلاصه این فعل حلاوه در معنا وصفه، شکی نیست. اما چرا مصنف این جزء تشبیه مجمل نیورد که بشه مثل هم کل حلقت المفرقه؟ میگیم برای این که این فی ظهور در چی داره؟ ظهور در وصف ندارد، ظهور در وجه شبه داره و به این مناسبت این آورد داخل تشبیه مفصل، نداخل در تشبیه مجمل. اینم محض خاطر شما. حالا خوب روشن شد؟ پس ما اشکالی کردیم. بله اشکال نبود، توضیحی بود، ولی باز جوابش رو هم دادیم و اینم به خاطر اشکالی بود که ایشون کردن. اشکالشون خوب بود البته. بله؟ به عکس ذاک استعملوه و فنتبه. بله این صفت معنویه، صفت لفظی نمیشه. بعد با بعضی از فضلا بحث کنید، شما هم از فضلایید البته، یعنی با بعض فضلا باز بحث کنید. بله چهارشنبه هست. بسیار خوب، حالا چهارشنبه دو معنی داره. مرجع ضمیر به ما برمیگردد یا به ایشان؟ البته حالا ایشون اگه از سادات باشن اون معنی رو داره. بله خب، بسم الله الرحمن الرحیم. به خاطر تبرک و تیمن، باز حدیثی رو بخونیم. این حدیث خیلی جالبه واقعا، خوب دقت کنید. انسان در دنیا تا اونجا که بنده تجربه کردم خودم یکی و تا اونجا که مطالعه کردم، این بحث دو شاخص داره، یه شاخصش تجربه، یه شاخصش مطالعه. اگر انسان، بله انسانی که میخواد پیشرفت کنه احتیاج به دو چیز داره، یکی البته زحمت، این خیلی مشخصه که بی رنج گنج میسر نمیشه، چه در امور مادی چه در امور معنوی. شما میخواد خونه بسازید، این از امور مادیه دیگه، خب باید رنج بکشید و زحمت بکشید تا فراهم بشه. گفت پیغمبر که بر رزق ای فتا، در فرو بست است و بر در قفل ها. مثنوی است. پیغمبر گفت که ای جوان مرد، در رزق بسته است و به در ای بسته چی زدن؟ قفلی زدند. گفت پیغمبر که بر رزق ای فتا، در فرو بسته است و بر در قفلها. جنبش و آمد شد ما و اکتساب، هست مفتاحی بر این قفل و حجاب. کلید این قفل چیه؟ جنبش و آمد شد ما و اکتساب، هست مفتاحی بر این قفل و حجاب. پس در رزق چی باز میکنه؟ کوشش و کسب و اکتساب. بی سبب این در گشودن راه نیست، بی طلب نون سنت الله نیست. بدون طلب روش خدا، سنت خدا اینیست که به کسی چی بده؟ نون بده. خدا گفته از تو حرکت، از من برکت. مرغ را پر می برد تا آشیان، پر مردم همت است ای مردمان. پس این یک قسمت زندگی که باید انسان چیکار کنه؟ کار کنه. یه قسمت دیگه‌شم خدا باید درست کنه. ما اینو تجربه کردیم. اگر انسان 100% بخواد تمام پیشرفت‌ها رو در گرو کار و نقشه و فعالیت خودش بدانه، این اشتباه کرده. خیلی جاها هست که خداوند یه عنایاتی داره که این عنایات گره های بسته رو خوب باز میکنه، به آسانی، خیلی به آسانی و به راحتی. و این اسمش میذارن امدادهای غیبی. و استاد مطهری رحمت الله علیه کتابی اصلا در همین باره داره به نام امدادهای غیبی در زندگی بشر. این امدادهای غیبی نصیب انبیا زیاد می شده، من جمله نصیب پیغمبر خودمون. شما تاریخ بخونید، اونجا که پیغمبر تو غار می برند از شر کفار، بعد یه دفعه مثلا یک عنکبوتی بیاد اونجا تاری ببنده و کفار تا دم غار بیان، اما این تاره رو که ببینن بگن ای بابا این تو قار کسی نرفته، اگه کسی رفته بود اینجا تارنکبود نبود. همین امداد هست یا نیست؟ بله. در توی انقلاب ما آمریکا حمله میکنه به تبس، یه دفعه کنفیکون میشه، زغال میشه، میسوزه، نابود میشه، از بین میره. نه این واقعا این امداد هست یا نه؟ در همون وقت که اینا میان باد بیاد شن بلند بکنه، شنا بره تو دماغای هواپیماها، اینا از کار بیفته، این امداده دیگه. یا تو همین جبهه ها از این رزمنده های ما که میرن، اینا امداد اینا میبینن. از اینا بپرسید امداد یعنی چی؟
امداد غیبی اصلا یعنی چی؟ اینا میدون.
پس انسان آقا همش به سعی و کوشش خودش نمیتونه که پیش بره، احتیاج داره به امداد. حالا چه کار کنه که خداوند این امدادشو بیشتر نصیب ما کنه؟ چه کار کنی؟ این راههایی داره. یکی از راههاش من امروز میخوام براتون بخونم از کلام پیغمبر اکرم. پیغمبر فرمود من کان فی حاجت الناس، خیلی جالبه، کوتاه هم هست، من کان فی حاجت الناس کان الله فی حاجته. خیلی جملش هم قشنگه، من کان فی حاجت الناس کان الله فی حاجته. یعنی چه؟ یعنی کسی که در حاجت مردم باشه. در حاجت مردم یعنی چه؟ یعنی فریادرس مردم باشه، به درد مردم بخوره، گره گشاده، گره بسته شده جامعه رو بگشاید. یه نفر بی پول کمکش کنه، یه نفر درمونده از فریاد رسیش کنه، یه نفر بی سواد سواددارش کنه، عرضم بزرگتون یه نفری مثلا آبرومنده میخواد آبروش ریخته بشه، این آبروش رو چکار کنه؟ حفظ کنه. انواع و اقسام داره دیگه. کسی که در حاجت مردم باشه، خدا هم در حاجت او هست. یعنی اونجاهایی که احتیاج به مدد داره دیگه حسن، حسین، تقی، نقی، زید، عمر، بک اینا نمیخواد، تمام آسمان و زمین میشن چی؟ میشن کمک کننده این. درسته؟ جمله ذرات زمین و آسمان لشکر حقند گاه امتحان. خیال نکنید که لشکر خدا همین مسلمونا هستن، حزب اللهیا هستن، طلبا هستن، نه خیر، همین باد لشکر خداست، همین خورشید، همین مورچه، همین مار گزنده، همین شیر درنده، همینا لشکر خدا هستن، همینا میان به فریاد انسان میرسن. شاید این موضوع برای شما یه خورده باور نکردنی باشه، ولی باور کنید، این یقین داشته باشید، تمام موجودات لشکر خدا هستن، همه، همین شنریزه ها لشکر خدا هستن، همین ابر، همین باران، همین سیل، همین زلزله، همه اینا لشکر خدا هستن، همش به حکم خدا هست. اگر انسان با خدا شد، همه اینا با چی میشن؟ با انسان میشن. پیغمبرا با چی میرفتن جلو؟ موسی عصاش میندازه اژدها میشه، ابراهیم میاندازن توی آتش گلستان میشه. آتش لشکر خداست، این چوب لشکر خداست، با چوبش به دریا میزنه، دریا شکافته میشه، به سنگ میزنه، از سنگ آب در میاد، اینا لشکر خدا هستن، این چه سحر نیست. و همین توی انقلاب عرض کردم، شما ببینید چقدر این دشمنا دستیسه کردن، چقدر، یکیش هم خود این منافقه، کی میتونست اینا رو به این زودی آشکار کنه و چهره واقعی اینا رو به مردم نشون بده که اینا ضد خلقند و ضد اسلامند و ضد اصلا بشرند؟ ولی خب همجور خود به خود ها، خود به خود خودشون یک کارو کردن، خودشون رو معرفی کردن. اینا میشه عنایات خدا،
اینا میشه امدادهای غیبی در زندگی بشر. پس پیغمبر میفرماید من کان فی حاجت الناس کان الله چی؟ فی حاجته. یکی از راهاشه، راههای دیگه هم داره. یکی از راههای عرفان، اصلا خود همینم عرفانه، عرفان الهی یک پایش همینه. تا انسان تا اونجا که از دستش برمیاد واقعا با مردم نیکی کنه، به جای اینکه به هر کسی یه نیشی بزنه، طعنه بزنه، مسخره بکنه، غیبت کنه، تهمت کنه، اذیت کنه، آزار برسونه، بیاد خدمتی کنه به نفری. خدا را بر اون بنده بخشایش است که خلق از وجودش در آسایش است. اگه میخواد عنایات خدا به شما باشه، یه راهش اینه، با خلق خدای کن نکویی. حالا امیدواریم انشاءالله این درس خوندن ما هم، حالا نکویی هم همش این نیست که یه نفری مثلا یه شلیر شما دستش بگیرید بلندش کنید، یا یه کوری رو از این بر خیابون ببرید او بر خیابون، اینا خوبه. اما همین که شما درس میخونید، میخواد خودتونه بسازید و بعد میخواد دیگران رو بسازید، افراد رو اصلاح کنید، بدها رو خوب کنید، جوانای هرزه رو بیارید بسازید، این خودش بهترین کار نیکه. این درس خوندن شما یک گام بزرگیست برای همین کار اصلا، که در حاجت مردم باشی. و انشاءالله امیدواریم که این چنین هم باشه. و صلی الله علی محمد و